افطارهای ماه مبارک رمضان با رادیو گفتگو. به تماشا سوگند.
درود بر شما، امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت و تندرست باشید. از شما دعوت میکنم به برنامه یار مهربان توجه کنید. مدت 21 دقیقه که گفتگو با امیر تیموری شاعر معاصر است.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
به نام خدا. سلام، از برنامه یار مهربان در خدمت شما ایم. من مسعود فروتن در این برنامه با امیر تیموری شاعر معاصر صحبت میکنم. سلام امیر تیموری.
سلام به شما، وقت بخیر. به شما و همه شنونده ها سلام عرض میکنم.
خوبین؟
ممنونم، سلامت باشین. عصر شما بخیر.
عصر شما هم بخیر. از دنیای شاعری چه خبر؟
خوب، خدا رو شکر. بعد از نمایشگاه کتاب یک خلسه ای هست برای ناشران و مؤلفان. در این ایام فکر میکنم شاعرها دوباره برمیگردن به دفترها و دفترچه هاشون، دوباره شعر مینویسن، دوباره حاضر میشن برای کتابهای بعدی.
به نظر داری به نمایشگاه چیه؟ یعنی موافقی که نمایشگاه برقرار میشه هر سال و آیا تأثیر تو کار یک شاعر یا یک مؤلف هستن میتونه داشته باشه یا نه؟
ببینیم، واقعیتش اینه که این اولین کتاب منه و من امسال از یک منظر دیگه در نمایشگاه کتاب بودم و متوجه شدم عمیقا که اون تنها جاییه که مؤلف و مخاطب میتونن رو در رو کنار هم قرار بگیرن و با هم دیگه صحبت کنن، با هم دیگه گفتگو بکنن. و البته لطف دنیای مجازی این امکان سالهاست که کمی فراهم شده، اما این تنها جاییه که ما میتونیم همدیگر رو ملاقات بکنیم به عنوان مخاطب و به عنوان مؤلف و به عنوان ناشر. به نظرم از این منظر که خیلی فوق العاده است. حالا در باب فروش کتاب در نمایشگاه همیشه یک بحثایی بوده که فکر نمی کنم الان
اونجا جلساتی هم داشته که با خوانندگان کتاب بحث کنین، صحبت کنین.
یک دو جلسه بله به لطف ناشر در نمایشگاه کتاب من موفق شدم که خوانندگان کتاب رو ببینم که در جلسه رونمایی اومده بودن و در روزهای قبل اومده بودن. تا یک قراری که از قبل مشخص شد من یه تعدادی از دوستان رو دیدم و خب برای من خوب بود و شنیدن نظراتشون به من که کمک کرد. اقلا
ششمین شعری که تو، من دو خطشو میخونم، دو خطشم تو بخون.
بسیار عالی، حتما.
مگذار که دیدار بیفتد به قیامت، ای وای اگر کار بیفتد به قیامت. انگار مکن عاشقی از چشم تو پیداست، سخت است که اقرار بیفتد به قیامت.
قوقای غریبی است میان دل و دینم، این قائله مگذار بیفتد به قیامت. راضی مشو این وعده از امروز که دنیاست، با این همه اصرار بیفتد به قیامت.
خب و متشکرم.
زنده باشی.
صدایت هم خوبه و خوب.
لطف شماست.
شاید تو تنها جوانایی هستی که به شعر کهن میپردازی، یعنی عروض و قافیه رو رعایت میکنی، نه؟
خب دسته زیادی از دوستان من همچنان به قالب‌های کلاسیک معتقدن و من هم جز اون دستم. البته که من جز غزل ترانه هم می نویسم به صورت مشخص و حرفه‌ای تر، اما همچنان غزل رو شعر فارسی می دونم و ولی مجموع همش غزله. مجموعی که
آره، ببین یک شعر الان یک خط برات می خونم، یک بیت رو. زندگی پر از غم بود، عشق تو که پیدا شد قابل تحمل کرد رنج روزگارم را. این از جوان
برنای این جمله رنج روزگار.
آره واقعیتش اینه که خب من علارغم جوانی اتفاقاتی رو در زندگی رو بکردم، مثل مرگ مادرم که یه کمی تحت تأثیر اون اتفاق بقیه پله های زندگیم قرار گرفته خدای ناخواسته. این کتاب و همه شعراش وقتی نگاه میکنم خودم الان متوجه میشم که چه میدونستم یا چه نمیدونستم تحت تأثیر اون اتفاق بوده و اون ماجرا در شعرها در بقیه کارهایی که تو زندگی میکردم نقش داشته. یه کمی غمگینن واقعیت شعرها و
آره من هرچی نگاه میکنم آره هرچی
که باز میکنی شعر غمگین پیدا میشه و خب نمیدونم باید بابتش عذرخواهی کنم یا
نه به هر حال موقعی که دچار این احساس میشی
آره جهانبینی اندوه
به همچه واژه‌ای که من اصولا چون با اندوه خیلی
میونه ندارم
یه جوری از زندگیم کنارش میذارم برای که من لاغل دوست ندارم اندوه رو. سعی میکنم که اگر صبح پا شدم سعی میکنم نگاه کنم ببینم که گل شمدونی تو بالکن آیا قنچه داده یا نه و همون یه دونه قنچه روز منو میسازه. اگر بار سوار آسانسور میشم سلام میکنم به همسایه که بعد از من سوار میشه یا قبل از من هست سلام جواب دادن اون با لبخند اگر باشه باز روز من ساخته میشه. بر همین البته ببینم یه جوری خب این اندوهی که تو میگی سیغلی میده روح حساس.
البته که لزومن اینطوریه که در زیست شاعری که شعر غمگین داره در زیست هم لزومن نباید غمگین باشه. این برای لحظاتیه که یعنی من ممکنه در طول یک هفته دقایقی رو خیلی ناراحت باشم که تبدیل میشه به این یک شعر و شعر اون دقایق رو ثبت میکنه و نگهشون میداره و الا بقیه دقایق شاعرها هم مثل بقیه هنرمندا مثل بقیه آدمها زندگی میکنن میرن و میان و به قول شما با دیدن یک قنچه روزشون ساخته میشه. اما شعر این ویژگی رو داره که لحظه ها رو ثبت میکنه، با دقت همین کار رو میکنه.
چند سالتونه؟
من 27 سالم
ماشاءالله.
زنده باشی.
آره بعد خب بخ شعر رو با چی شروع کردی؟ کی شروع کردی و اولین شعری که سرودی کی بود؟
من از دوران کودکی یادم میاد که در منزل ما شعر خواندن و موسیقی گوش کردن خیلی مرسوم بود. پدر من کتاب میخوند و شعر میخوند و برای اینکه من و برادرم تشویق بشیم به خوندن مثنوی و به خوندن حافظ پول نولای کتاب میذاشت و اینکه ما کدوممون زودتر بریم اون پول نو رو برداریم. فکر میکنم اولین چیزایی که مینوشتم برای 13-14 سالگیمه، ولی اول دبیرستان که بودم.
یادت هست اولین شعری که نوشتی؟
واقعیتش نه اولین چیزایی که نوشتم، ولی یادم میاد که در یک جشنواره دانش آموزی در کشور با یک شعر طنز یک بار برگزیده شدم و خب اون خیلی دیگه کمک کرد و خیلی بهم اراده داد که شعر رو جدیتر بنویسم و بعد از اون وارد محافل شعری در تهران شدم و اون خیلی به من کمک کرد. همچنان جلسات رو میرم و شرکت میکنم، اما در یک دورهی فکر میکنم هیچ جلسه شعر در تهران نبود مگر اینکه من حتما اونجا پای ثابت بودم یا سر میزدم.
از شعرهای سپیدت چیزی در حاضر داری؟
سپید که واقعیتش خیلی ندارم، ولی ترانه مثلا اگر موافق باشین یه ترانه براتون بخونم. خیلی هم ترانه قدیمی نیست، تازه است. گفتم که من یه لبخند خیلی مغرورم، رو لب هر کسی نمیشینم. من یه قلب ترک ترک شدم، همه چیز و شکسته میبینم. من همینم یه چوب خشکیده، من همینم خیالمم تخته، تخت خواب یه مرد معلولم، راه رفتن برای من سخته. چشمهای یه پیر مردم که زندگی رو با لنز میبینه، یه جیان خیال پردازم که شبا خواب بنز میبینه. یه شب بی ستاره تلخم، کاش میشد به غروب برگردم، حاضرم زندگیم و هدیه بدم که به روزای خوب برگردم. روزهایی که حتی یادم نیست تو کدوم سر رسید جا موندن، شعرهایی که تو همون روزا دستم و پیش این اون خوندن.
بله نبود مفصل تر از اینه که
آخرش بود.
خیلی خوب
زنده باشین.
این اولین کتابتونه؟
این اولین مجموع شعر منو. بله
بله که به چاپ دوم رسیده
در نمایشگاه. بله، یعنی روز آخر نمایشگاه چاپ دوم کتاب عرضه شد و من از همه دوستانی که کمک کردن این اتفاق خوب بیفته ممنونم.
آره. خب کتاب بغل دست رخت خواب چه کدوم دیوان؟
سالهای طولانی سعدی، سالهای طولانی دیوان کامل اشعار سعدی. و به تناوب خب کتابهایی هم میخونم و میتونم اسم الان مشغول خوندن یک سفرنامه.
خب تو اصلا اصولا کتاب شعر فقط میخونی یا مثلا قصه و
رمان میخونم؟ به ژانر سفرنامه کلا علاقه‌مندم و سفرنامه های زیادی خوندم و میخونم.
خب خودی کتاب یه سفرنامه است دیگه، تو وقتی که
بله.
یک باید یه نویسنده فرانسوی بخونی برای نگار به اونجا سفر کردی دیگه.
بله. ولی غیر از شعر چیزهای دیگه هم حتما.
خب سوال من که شعر و شاعری یک علاقه شخصی و عشقیه، خب ولی زندگی رو تامین نمیکنه.
بله.
تو چه میکنی؟
واقعیتش اینه که من از سالها پیش در صدا و سیما مشغول برنامه سازی هم و برنامه های مختلف تلویزیونی، شغلم کارگردانیه.
کجا خوندی کارگردانی رو؟
من کارگردانی تلویزیون رو در مؤسسات خصوصی خوندم و به رشته تحصیلیم در دانشگاه ربطی نداره و الان کاری که میکنم به عبارتی فیلم سازی و برنامه سازی تلویزیون.
خب ببین، تلویزیون یک ژانر خاصیه، تلویزیون یک زبان خاصی داره برای فیلم ساختن، برای برنامه ساختن. این زبان فیلم رو کجا پیدا کردی؟ از چه کاری بهشون رسیدی؟
ببینین، من خب مرحله به مرحله شروع کردم دیگه. یعنی یک روزی با یک دوست تهیه کننده‌ای که دوست ماشه سید علی احمدی آشنا شدم و سالها کنار دستشون کار کردم و کار رو به عبارتی یاد گرفتم و بعد حس میکردم خلاهایی دارم و اونا رو با مطالعه و با کلاس رفتن برطرف کردم و الان مدت هاست که در برنامه های مختلف یه کارهایی که بهشون میگیم نویسندگی یا طراحی برنامه یا ساخت آیتم های برنامه، این کارها رو انجام میدم و این یکی از کارهاییه که البته که شعر و هنر خب یک مقداری آدم رو تأمین میکنن، اما در کنار همدیگه اینا زندگی
خب من میگذارن. ببینید، زندگی یک هنرمند ممکنه تو شاعر باشی و از شاعری پولی در نیاد، ولی به هر حال کار هنری میکنین که خود اون هم به شاعری رب پیدا میکنه. بله. تصویر هم خود شعره. بله. اگر بتونی یک تصویر خیلی زیبا و یک فیلم خیلی زیبا بیافرینی، داری شعر میگی. بله. خیلی از کارگردانه ما را به شاعر تشبیه کردند.
بله.
و میگن فلانی سعدی سینماست، برای اینکه شعرش این شعر سعدی روان و زیبا و پخته است. به هر حال دور نیست اینا همه، تو ما یه هنر هر کاری بکنی برای شعر بعدش میتنی بیاری. بله. خب الان این سوال من اینه که آیا زمان خاصی داری برای شعر گفتن یا وقتی یهو یه حالی به دست میده شعر میگی؟
دومی، اینطوریه که
گزینه دوم به اصطلاح امتحان.
بله، گزینه دوم اینطوریه که شعر به سراغ آدم میاد.
بله.
ولی خب باید دریافتش کرد و درستش کرد و نوشتش. و
ببین، یه شعری که میاد مینویسی، آیا فکر میکنی که اینو باید بشینی دو مرتبه پیرایهی بهش ببندی یا آرایهی ازش جدا کنی یا یه کاری بکنی؟ یا
حتما همینطوره. فکر میکنم همه کسانی که شعر مینویسند حتما در یک مجلس شعر رو تموم نمیکنن، یعنی این اتفاق مرسومه که چند مرتبه حتی آیش میشه.
ما اون سالها که من جوان بودم یه آقای شاعری بود که در این مجلسی بودی، مثلا یه خواننده یه آوازی میخوند، این فوری فیل بداهه شعر میسرود بر اون. آیا تو اصلا به این اصل معتقدی میشه فیل بداهه شعر گفت؟
اعتقاد که دارم حتما در دوران گذشته، یعنی در تاریخ شعر که نگاه میکنیم، درآمد شعرا از بداهه گفتن در دربار پادشاهان بوده. یعنی برای یک اتفاقی در لحظه شعر میگفتن و سکه میگرفتن.
اگه قبلش اومده نمیکردن خودشون،
اتفاق در لحظه میافتاده. میدونی یه وقتایی هم حتما مثلا میدونستن که فردا قراره که پادشاه در داغگاه اسباش داغ بزنه و مثلا شاعر یک قصیده بلندی آماده میکرده. یه وقتی هم اتفاق در لحظه میافتاده و شعر میگفته و شاعر به نظرم باید بلد باشه، توان اینو هم داشته باشه که بداهه شعر بگه، اما خب قطعا شعر بداهه با شعری که ویرایش میشه به قول شما آرایه بندی میشه یه تفاوت هایی طبیعتا داره.
باشه بعد آیا با دنیای قصه چقدر آشنایی؟
هر از گاهی یه چیزایی نوشتم ولی بیشتر مخاطبم و سعی میکنم با دقت دنبال کنم که اگر یک روزی خواستم چیزی بنویسم حتما مورد توجه قرار بگیره و اینطوری باشه که ایرادی به کارم وارد نباشه. یعنی در عرصه نوشتن شعر و داستان با همدیگه تفاوتهایی دارن و شباهتهایی، ولی من مخاطب داستانم و امیدوارم که اگه یه روزی می نویسم اتفاق خوبی بیفته.
حتما. من سوالم اینه که تو شعر معاصر هم میخونی میشنوی باشه معاصر هستی؟
بله حتما. ما دوستان شاعر داریم و با هم زندگی میکنیم و با هم رفت آمد داریم و در معاصرین ما که حالا یا سن و سال من قد نداده یا شرایط جغرافیایی اینطوری نبوده که ببینمشون، به حسین منزوی خیلی احترام میذارم و از طرفدارانشم و از شاعرانیه که شعراشو در حفظ دارم و دوستش دارم و قیصر امینپور و سید حسن حسینی و احمد شاملو و کسانی که معاصر ما بودن، ولی خب حالا من نتونستم ببینمشون اما حس میکنم که به هم نزدیکیم از نظر زبان و از نظر.
ببین تو یه جایی شعری میخونی از مولانا فکر میکنی که داره حرف تو رو میزنه.
بله.
ببین یک هنرمندی واقعی مرز زمان رو میشکنه. بله. خب نمیه مولانا چند قرن پیش تا حالا داره حرف دل ما رو میزنه، وقتی که میگه که کس دیو داد ملولم و انسانم آرزوست. بله. بله. تو فکر میکنی که منم همینطور
انگاری که خودم گفتم.
آره. یعنی بعدم فکر میکنی که عجیبه این حرف رو زدن، حالا من چیکار کنم دیگه، این حرف رو زدن حالا من چی باید سخت بگم، خیلی زد. و بعد خب برحال من اصلا میگم که یک شاعر همیشه معاصره، یعنی تو همیشه مولانا معاصره، همیشه حافظ معاصره، همیشه برای اینکه برای سار او شعر گفته، برای زمانهای مختلف از خودش به جلو شعر گفته، حتی ممکنه از زمان قبلش هم باشه در شعرش. بر همین من با این کلمه معاصر حتی کسی که باشت زندگی میکنیم تو این عصر میتونه باشه.
بله، بله. شاعر تعبیر شما شاعر بی نظیر تره واقع. همینطور.
متشکرم. خب خیر از کار همه کار تلویزیون کار میکنی؟
به عبارتی بله کار تلویزیون میکنم و موسیقی کار میکنم شخصی و همه اینها رو در یک دوره‌ای با همدیگه شروع کردم و امیدوارم که آروم آروم آهسته و پیوسته آره کم کم بتونم به یه نتایج درستی برسونم. اولین اتفاقی که در عرصه هنرهایی که بهشون مشغولم افتاده چاپ این کتاب بود.
چه خوب، چه خوب. برای که خیلی شاعر سخت ناشر پیدا میکنه برای چاپ شعرش، به این دلیل که برحال شاید مثلا فکر کنن که مردم کم طرفدار شعر هستن، ولی وقتی کتاب چاپ بشه ناشر پسندیده و مطمئنه که خواننده خواهد داشت و خیلی خوبه. ما امیدواریم که همطوری باشی به سرایی و پشت هم باز هم کتاب چاپ کنی و کتاب های قطورتر این چاپ بکنی.
زنده
باشی. فاتحه اسم توضیح رو به اسم کتاب بده.
چشم. ببینین واقعیتش اینه که هم این مضمون، یعنی مضمون فاتحه که یک سوره از سوره های قرآنه و در یک مناسبت خیلی استفاده میشه، اون مناسبت مرگه.
بله.
از مضمون مرگ این کتاب دور نیست، ضمن این که در شعر پایانی کتاب و در بیت پایانی این عبارت استفاده شده. چند تا پیشنهاد برای اسم کتاب وجود داشت و سرانجام با مشورت هایی که با دوستان شاعرم کردم به نتیجه رسیدم که اسم کتاب فاتحه باشه.
من بهت پیشنهاد میکنم بهتر و زیباتر به زندگی نگاه کن، به مرگ فکر نکن. مرگ یه زمانی خودش میاد، زمانی که باید بیاد، ولی تا زمانی که هستیم از زندگی، از دوستامون، از دوربرمون، از طبیعت، از بارونی که میاد، از خورشیدی که میتابه، از آدمهایی که با آدم برخورد میکنن لذت ببریم، راجع به اونها بگیم، راجع به مرگ توی جوان کمتر حرف بزن.
البته کتاب غیر از مزامین مرگ مزامینی از همین دست که شما فرمودین
هست، ولی وقتی اول اسم کتاب فاتح هست کمی سنگین میاد. و امیدوارم، آرزو میکنم که به فرد زندگی رو نگاه کنی. و خیلی متشکرم که در برنامه ما شرکت کردی.
سلامت باشی.
منتظر میمونیم تا کتاب بعدیت در بیاد راجع به اون صحبت کنیم.
زنده باشی. خیلی ممنونم ازت.
خواهش میکنم.
مخلص. وقت خدا
نگهدار. و شما شنوندگان خوب و نازنین برنامه یار مهربان، متشکر که تا این موقع با ما بودین. امیدوارم که لذت برده باشین. تا برنامه بعد با همه شما خداحافظی میکنم.
شه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی.
ندید شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. ندایی به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه، گل اشک ما، دل آشفته داغ آن کوچه غم. گرفتار گودال خونیم، دل افکار غمهای زینب. سیاه پوش قاسم، عزادار اکبر، گل باغ لیلا. پریشان دست علمگیر سقا، نفس‌های سجا، نواهای باقه، دعاهای صادق، کسه بی کسی های شبهای کازم. حبیب رضا و انیس غریب، جواد الائمه، تمنای هادی، عزیز دل اسگری. پس نگارا بفرما کجایی، کجایی، کجایی؟
به امید تعجیل در فرج حضرت صاحب عجل الله تعالی فرجه و شریف، با هم به راز یک نشونی گوش میکنیم. شرح دعای روز 25 ماه مبارک رمضان.
راز یک نشانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعلنی فیه محبا لأولیائک و معادیا لأعدائک، مستنان بسنت خاتم انبیائک، یا أسمى قلوب النبي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. وقتی صحبت از دوستی یا دشمنی میشه، همه ی حرف به کانون احساس و عواطف انسان برمیگرده. یعنی حتی اگر که استدلال، دلیل، منطق، گفتگو، همه اینها قبلش اتفاق بیفته، آخر سر اون چیزی که بایستی که در وجود ما انسان رخ بده در مغز و فکرش نیست، به اصطلاح در قلب، یعنی مرکز عواطف و احساساتش هست که دوستی یا دشمنی اتفاق میفته. همه اون فرایندهای قبل نهایتاً به اینجا منجر میشه. مهم ماجرا این هستش که حالا از این به بعد بدونیم که چه چیزهایی، چه اتفاقاتی، چه تضاعاتی باعث ایجاد چیزی به نام محبت میشه و چه چیزهایی مانع ایجاد این محبت و در مقابل ایجاد دشمنی و عداوت میشه. واقعش این هستش که قلب و احساس انسان نمیتونه خالی باشه. یعنی اتفاقی که میفتش که اگر که چیز مناسبی در دل جا نگیره، محبت درستی در دل جا نگیره، قلب به هر صورت خلع نخواهد داشت، آخر سر به سمت چیز دیگری میره که ممکن است که این در واقع مطلوب در نظام هستی نباشه. برای همین مهمترین مسئله برای اینکه انسان قلبش در مسیر درست باشه، محبتش، علاقهش به چیزهای صحیحی باشه، دو تا موضوع بسیار مهمه. یک اینکه نخست موعظه پیر می فروشان است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. دوم اینکه همنشینی با اهل دل و انسانهای نیک. اگر این دوتا همزمان نباشه، یعنی ترک بدیها و بدکردارها و همنشینی با نیک کردارها، اگر این دوتا با هم نباشه، انسان خلع نخواهد داشت. به هر صورت به حکم در واقع غریزه اولیهش و اون به اصطلاح نیازهای اولیهش که نعوذ بالله به حیوان از جهتی شبیه هست، یعنی بر اساس فهم و خرد و مسیر درست رو انتخاب کردن و طی کردن، خیلی شکل نمیگیره، بر اساس نیازهای اولیه است که اون وقت دیگه حد و مرز هم خیلی نمیشناسه، گرایش پیدا میکنه به چیزهایی که به ظاهر براش جذاب هستن و باطنشون هست که چون محدودیت براش ایجاد میکنن، چون او رو از مراتب بالاتر حیات رسیدن باز میدارن، در نهایت وقتی که معنای عالم بر او گشوده میشه، خیلی حسرت میخوره و خیلی عذاب میکشه از اینکه چرا خودش رو به همین پست و پایین ها در مقابل اون بی‌نهایتی که میتوانسته بهش دست پیدا بکنه راضی کرده و به همین ها مشغول شده. پس نکته بسیار مهم همین هستش که انسان بدونه که قلب خالی نمیتونه باشه. خداوند در تو با کسایی که به حرف پیغمبر گوش میدن ولی اصلا توجهی نمیکنن در جاهای مختلفی صحبت کرده. این حرف پیغمبر هم فقط محدود زمان خود پیغمبر نیست، طبیعتا من و شمایی هم که الان کلام حضرت حق رو میشنویم که به واسطه در واقع پیامبری حضرت رسول صلوات الله علیه و آله به دست ما رسیده، مخاطب این حرف هستیم. در ابتدای سوره انبیا یکی از اون جاهاست که حضرت حق میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم اقترب الناس حسابهم وهم فی غفله معرضون. خیلی انذار سخت و عجیبی هست. مردم را هنگام حساب رسی فرا رسیده، نزدیک شده، اقترب نزدیک شده و اونها در غفلتی که درش قرار گرفتن رو برمیگردونن از این اتفاق، مثل بچه‌ای که برای اینکه روبرو نشه با واقعیتی که ممکن است او رو مجاب بکنه که بایستی که از بازی دست بکشه و بره کارهای دیگه‌ش رو انجام بده، رو برمیگردونه، همش تغافل میکنه. خداوند فرمود که بخشی از مردم متأسفانه اینطوری هستن که ما هم، من و شما و هر کس دیگری که مخاطب هست، با مراقبت باید دقت کنه که جزء این دسته گروه نباشه. در ادامه خداوند فرماید که اینها در غفلت این اتفاق براشون میفته که ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدثن الا استمعوه و هم یلعبون. اساسا هیچ یادآوری به اونها از پروردگارشون نمیرسه و براشون رخ نمیده، مگر این که در حالی اون رو میشنون که اصلا مشغول به بازی هستن، یعنی تمرکزی بر روی اون حرف ندارن، فقط به گوششون میخوره، اساسا فهمی از ماجرا پیدا نمیکنن، مثل کسی که فقط آگاهیاش اضافه میشه و به قول قرآن در سوره جمعه میفرماید که مثل خدای نکرده چارپایی که کتابهایی رو داره حمل میکنه و فقط این به زحمتش اضافه میکنه، هیچ فایده‌ای براش نداره. نکته بسیار مهم دیگه این هستش که میفرماید که اینها لاهیتن قلوب و هم هستن، اینها دلشون جای دیگه رفته، دلشون هرزگرد شده، دلشون به جای درستی نخورده. در مقابل بخشی از آیات سوره بقره که مشهور به آیت الکرسی هستن که فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله یؤمن بالله یومن بالله فقط استمسک به عروت الوثقا، که دلش رو به یک ریسمان محکمی آدم میتوانه گره بزنه، ایمان حضرت حق. اینجا اگر که دل کنترل نشده باشه و هرزگرد شده باشه، کار از کار میگذره، خدای نکرده ممکن است که به نقطه‌ای برسه انسان که دیگه راه برگشت به این سادگی نباشه. خدا کمکمون بکنه، قلب هامون ان شاء الله الهی بشه.
ما را انیس دوستان خیش.